هنا.
ایران را بشنویم. جهان سیاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، شنوندگان عزیز جهان سیاست سلام، عصر شما بخیر. به برنامه امروز سه شنبه 30 تیر ماه خوش آمدید. اینجا رادیو ایران و شما شنونده جهان سیاست هستید. امروز 30 تیر ماه سال روز شهادت شهید عباس دوران، خلبان نام‌آور نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانه. قهرمانی که با بیش از 103 سورتی پرواز عملیاتی در دوران دفاع مقدس و نقش آفرینی در عملیات‌های سرنوشت‌سازی همچون مروارید، نام خود را در تاریخ دفاع مقدس جاودانه کرد. به پاس رشادت‌ها و ایثار این خلبان پر افتخار، سال روز شهادت او در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. این مناسبت فرصتی ارزشمند برای ادای احترام به همه خلبانان شجاع ایران است. از عقاب‌های آسمان در 8 سال دفاع مقدس تا خلبانان نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه که امروز نیز با اقتدار نقش مهمی در تأمین امنیت و دفاع از کشور ایفا می‌کنند و توان و آمادگی آنان همواره مورد توجه ناظران نظامی بوده است. همچنین یاد می‌کنیم از خلبانان و نیروهای پروازی که در مأموریت‌های دشوار امدادی و پشتیبانی، از جمله مأموریت‌های مرتبط با کمک رسانی به مردم یمن، با شجاعت و از خودگذشتگی ایفای نقش کردند. از شما دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید و دیدگاه‌ها و نظرات خودتون را از طریق سامانه پیامکی 3900 و همچنین پیام رسان گروه سیاسی رادیو ایران به شماره 0993-794-2756 با ما در میون بگذارید. آنچه در جهان سیاست امروز خواهید شنید: در بخش دریچه، ابعاد هشدار رئیس دستگاه قضا درباره پروژه نفوذ، جنگ روایت‌ها و تلاش برای خدشه‌دار کردن وحدت ملی را بررسی می‌کنیم. در میکروفون خبرساز به ابعاد ترور امام جمعه میرجاوه و پیام‌های این اقدام تروریستی می‌پردازیم. با تحلیلگران، هشدار یمن به عربستان از محاصره تا بازدارندگی را بررسی می‌کند. و در نسخه اصلی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا آمریکا پس از ناکامی در میدان بار دیگر به نیرنگ مذاکره پناه برد.
دریچه
در شرایطی که جنگ روایت‌ها و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی به یکی از محورهای تقابل با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده، نشست این هفته شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت ملی مقابل با نفوذ و هوشیاری در برابر شایع پراکنی برگزار شد. رئیس دستگاه قضا در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت التزام به قانون گفت:
التزام به قانون، اهم از قانون اساسی و قانون موضوع مجلس یا هر مسببه‌ای که از یک مجموعه لازم الاجرا تصویب بشه یا مقرره لازم الاجرایی که تصویب بشه به نفع همه هستش. اگر مردم، اگر مسئولین و کارگزاران همه خودمون را ملتزم به عمل به قانون بدونیم، قانون رو محترم بشماریم، هم در تحقق و گسترش عدالت التزام به قانون تأثیر به سزا داره و بلکه بدون احترام و التزام به قانون شاید اصلا ممکن نباشه عدالت به معنای واقعی، و هم امنیت، آرامش و رفاه مردم باز عموماً در گرو التزام و عمل به قانون هستش.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تراش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه بر ضرورت صیانت از وحدت ملی تأکید کرد و هشدار داد:
بیش از گذشته و مراقبت بیش از گذشته باید داشته باشیم نسبت به هم حفظ وحدت و انسجام و هم ارتقاء او، و هم اجازه ندیم به هیچ وجهی که خدای نکرده شیاطین جن و انس وارد صفوف مستحکم متدینین بشن، مردم ما بشن و خدای نکرده ایجاد افتراق، ایجاد دوئیت، ایجاد انشقاق بکنن. باید بیشتر از گذشته مراقب مرجفین باشیم، مراقب منافقین باشیم، مراقب نفوذی ها باشیم. هم خودمون تک تکمون باید رعایت کنیم، هم نسبت به بقیه مسائل هوشیار باشیم. باز بدیهی است یک نفوذی، یک منافق با تابلو شیطان، با تابلو شناخته شده دشمن که نمیاد به میدون، او با نقابی و با عنوانی و با پوششی به عنوان خودی میاد در داخل صف مؤمنین، مسلمین، ملت قرار میگیره و تلاش میکنه که با ایجاد شایعه، با ایجاد دروغ، احیانا با مسائل سست و بیپایه، خدای نکرده مردم را ناامید بکنه یا سرگرم بکنه به مسائل دست چندم و اونها را غافل بکنه از اون مسائل اصلی و اون مسائل مهم کشور.
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با دکتر آرش پاکندیش، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی. آقای دکتر پاکندیش، سلام به جهان سیاست، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان فرهیخته رادیو ایران و شما مجری گرامی جناب صالحی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید، با توجه به هشدار رئیس قوه قضاییه درباره جنگ روایت‌ها و تلاش برای خدشه‌دار کردن وحدت ملی، مهمترین ابزارهای اثرگذاری بر افکار عمومی چیست و چگونه میتوان با این جریان‌ها مقابله کرد؟
همونطور که ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله اژه‌ای به درستی اشاره کردند که مسئله جنگ روایت‌ها، خب بدونیم یه تلاش سازمانیافته‌ایه برای شکل‌دهی به افکار عمومی از طریق تحریف، پنهان کردن حقایق، ایجاد شکاف و نهایتاً ایجاد خدشه در وحدت ملی از طریق دو قطبی سازی، تخریب سرمایه‌های اجتماعی و ترویج ناامیدی. ابعاد جنگ روایت‌ها در آسیب زدن به وحدت ملی میتونه تغییر تصویر واقعیت باشه، قطبی سازی جامعه، افراد رو در برابر همدیگه قرار دادن، جامعه به گروه‌های متخاصم تقسیم میشه در این حوزه و این کار باعث میشه که افراد به جای تمرکز به منافع مشترک ملی، انرژی خودشون رو صرف درگیری‌های جناحی قومی کنند یا حتی مذهبی. بنابراین القای حس بی‌هویتی و ناامیدی هم با برجسته‌سازی همین ضعف‌ها و نادیده گرفتن دستاوردهاست که نهایتاً حس تعلق به کشور و امید به آینده رو در نسل جوان کاهش میده. همونطور که امام شهیدمون در سال‌های قبل هم فرموده بودند که هر کسی مردم رو نسبت به آینده ناامید کنه، در مسیر دشمن حرکت میکنه، چه بدونه چه ندونه. و الان هم در پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله که به مناسبت 37مین سالگرد ارتحال امام راحل در خرداد ماه همین امسال صادر کردند، اشاره داشتند که کاشت بذر تردید، یأس و اختلاف افکنی در جامعه ابزار اصلی دشمن در جنگ ترکیبیه. لذا برای خونساسازی این مسئله باید تقویت سواد رسانه‌ای کرد، جهاد تبیین و روایتگری صادقانه داشت و همینطور گفتگوی ملی و تحمل تفاوت‌ها و محور اولویت دادن به هویت مشترک ایرانی و ارزش‌های ملی در تمام تصمیم‌گیری‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی باید در اولویت قرار بگیره.
آقای پاکندیش، رئیس قوه قضاییه در کنار هوشیاری در برابر نفوذ و شایع پراکنی، بر تصمیم‌گیری به هنگام در شرایط ویژه و توجه به معیشت مردم تاکید کرد. این سه مؤلفه چگونه میتونه به افزایش تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدها کمک کنه؟
اینو بدونیم که تاب‌آوری یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت بحران و پایداری جوامع، به خصوص در شرایطی مثل جنگ و بحران‌های ناگهانی، اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. تاب‌آوری اجتماعی، تاب‌آوری فردی، تاب‌آوری حکمرانی، یک سلسله راهبردها و سیاست‌های عملیاتی هم برای تقویت این تاب‌آوری ما داریم. مثل راهبردهای ساختاری و حکمرانی، مانند تقویت حکمرانی خوب و پاسخگو، یه سری شامل یه سلسله سیاست‌هایی هست مثل کمک به توسعه مشارکت مردم یا تدوین و اجرای برنامه‌های جامع مدیریت بحران، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، توسعه سیستم‌های پایش ارزیابی ریسک که فراوان میشه راجبش ساعت‌ها صحبت کرد. اما در ارتباط با تقویت راهبردهای تاب‌آوری اقتصادی مثل تقویت اقتصاد مقاومتی، راهبردهای اجتماعی فرهنگی مثل تقویت سرمایه‌های اجتماعی، ارتقای سواد جنگ ترکیبی و سواد رسانه‌ای و سلسله راهبردهای دفاعی امنیتی مثل ارتقای تقویت آمادگی نیروهای مسلح، توسعه پدافند غیرعامل، مجموعه اینها میتونه تاب‌آوری رو به عنوان توانایی مقاومت، جذب و سازگاری و بازیابی سیستم در برابر بحران‌ها ارتقا بده و نقش حیاتی داره در پایداری جامعه و کشور. از طرفی هم رهبر معظم انقلاب که توصیه اکید داشتند به مسئله صیانت از وحدت، به خصوص توسط نخبگان و گروه‌های مرجع که پاسداری بیش از پیش داشته باشند از وحدت، قولاً و عملاً باعث انسجام و یکپارچگی باشند، از برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی هم به شدت پرهیز کنند و نهایتاً اختلافات پوچ سیاسی رو ما دامن نزنیم، حتی اختلافات غیر موجه و حتی اختلافات موجه رو به محل تنازع و تفرقه تبدیل نکنیم، که اینها بسیار کمک می‌کنه در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی.
از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما مجری گرامی، از اینکه این وقت در اختیار بنده قرار دادید. خدا یار و نگهدار شما باشه.
میکروفون خبرساز.
باز هم ترور، این بار امام جمعه میرجاوه. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
شهادت مولوی محمد انوریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی ابن ابی طالب علیه السلام میرجاوه، بار دیگر چهره دشمنان وحدت را آشکار کرد.
شهیدان زنده هستند، نزد الله روزی میخورند.
این عالم اهل سنت که به تقوا، اخلاق و دعوت به اتحاد شناخته میشد، سحرگاه دوشنبه هنگام عزیمت برای اقامه نماز صبح، هدف ترور افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و به شهادت رسید.
یکی از علمای محوری بود، اتحادی بود و خصوصیت هایی که داشت، پرهیزگار بود، متقی بود، اهل نماز شب بود، اهل تلاوت بود،
شخصی بود که همراه نظام و برنامه های نظام همیشه شرکت داشتن. دشمن این وحدت و این همدلی و این همراهی رو نمیخواد ببینه.
او همواره بر اهمیت وحدت امت اسلامی تاکید داشت و معتقد بود سال هاست رژیم صهیونیستی دست به ظلم و کشتار مسلمانان میزند و در چنین شرایطی حفظ انسجام و همدلی مسلمانان ضرورتی انکارناپذیر است.
70 سال هست که یهود و نصارا دارند بر مسلمانان فلسطین ظلم میکنند، آنها را قتل عام میکنند. مسلمانان باید با همدیگر اتفاق داشته باشند.
پس از این حادثه، مردم منطقه، بزرگان و علمای شیعه و اهل سنت این اقدام تروریستی را به شدت محکوم کردند.
این حرکات محکومه تو منطقه ما، همچین حرکاتی نبوده که عالم بزرگ و شایسته و نیک و سرجوی منطقه را به شهادت برسه.
ما محکوم میکنیم و از شورای تامین و امنیتی تقاضا داریم که پیگیر این موضوع باشن.
همزمان مسئولان اعلام کردند که ابعاد این حادثه در دست بررسی است و عوامل این ترور شناسایی و مجازات خواهند شد.
از لحظه مخابره خبر، تمامی تیم‌های کارشناسی امنیتی و انتظامی ما در محل حادثه حضور پیدا کردند. تمامی جوانب حادثه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. متعاقب به اون جلسه شورای تامین شهرستان با حضور اعضا، معتمدین و متنفذین شهرستان برگزار شد. دستورات لازم جهت پیگیری امورات داده شد.
ایام این جنایت روشن است. دشمنان بدانند خون این شهید وحدت مردم را استوارتر خواهد کرد و ملت ایران با همدلی و هوشیاری اجازه نخواهد داد هیچ توطئه‌ای صفوف یک پارچه مردم را خدشه‌دار کند.
دلیلگران.
یمنی ها پس از تحمل سالها محاصره توسط رژیم سعودی که با حمایت غرب ادامه دارد، بالاخره معادله جدید محاصره در برابر محاصره را در تقابل با سعودی ها اعلام و این کشور را محاصره دریایی کردند. مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر این که ما حق کامل خود را برای اتخاذ هر گونه اقدامی جهت پایان دادن به محاصره ملت یمن محفوظ می دانیم اعلام کرد. صنعا همه مسیرهای صلح را با حسن نیت پیموده، اما ادامه محاصره نشان داده است که عربستان هیچ اراده یا نیت واقعی برای برقراری صلح ندارد. همزمان سرتیپ یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای محاصره نزدیک به 12 ساله یمن را عامل تشدید بحران انسانی دانست و گفت:
در پاسخ به فراخوان‌های ملت عزیز و مجاهد ما در راهپیمایی میلیونی عظیم جمعه هشدار و همچنین تجمعات و ایستادگی‌های گسترده مردمی که قبل اون برگزار شد، نیروهای مسلح یمن بر موارد زیر تاکید می‌کنند. اول اینکه نیروهای مسلح یمن ممنوعیت کشتیرانی دریایی برای دشمن جنایتکار سعودی رو بر اساس اصل محاصره در برابر محاصره اعلام می‌کنه. دوم، بر ملت بزرگمون برای مقابله با محاصره از طریق محاصره متقابل و مقابله با تشدید تنش از طریق تشدید همه جانبه و تثبیت این معادله تاکید میکنیم. سوم اینکه نیروهای مسلح یمن آمادگی کامل خودشون رو برای همه گزینه‌ها اعلام میکنن و هر گونه اقدامی که دشمن سعودی گستاخ در چارچوب تشدید همه جانبه انجام بده، با تشدید همه جانبه و قاطع به یاری خداوند و به قدرت اون پاسخ داده میشه. چهارم، از فرزندان ملت بزرگمون میخوان به بسیج عمومی اعلام آمادگی همگانی و آمادگی کامل برای همه سناریوها و تحولات ادامه بدن و با اعزام رزمندگان از جبهه‌ها پشتیبانی کنند. پنجم، با عزت و افتخار به فرزندان ملت بزرگ یمن که در راهپیمایی میلیونی هشدار و بسیج حضور بی‌نظیری داشتن درود می‌فرستیم و به اونا اطمینان میدیم که برای بازپسگیری حقوق غارت شده‌شون و پایان دادن به محاصره ظالمانه هرگز از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم و هر نتیجه و پیامدی که در پی داشته باشه اون رو ادامه خواهیم.
همزمان ابعاد اقتصادی و راهبردی این تصمیم نیز مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. بلومبرگ در گزارشی نوشت:
پیامدهای این تنش تنها به بندر ینبو محدود نخواهد شد، بلکه بندر جده نیز که در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی و مسیرهای جایگزین تنگه هرمز تبدیل شده، در معرض اختلال قرار می‌گیرد. از آنجا که حدود 70% واردات عربستان از طریق جده انجام می‌شود و این بندر نقش مهمی در ترانزیت کالا به کشورهای خلیج فارس از جمله قطر، کویت و بحرین دارد، توقف فعالیت آن می‌تواند زنجیره تامین کالا، بخش تولید و سرمایه گذاری در منطقه را با بحران مواجه کند.
همکنون ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دکتر امیر امیرگان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر امیرگان، سلام به جهان سیاست امروز، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فریخته برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید، با توجه به تغییر رویکرد صنعا از واکنش به محاصره به ایجاد هزینه متقابل، آیا شاهد شکلگیری دکترین جدید بازدارندگی یمن در برابر عربستان هستیم؟
بله، ببینید، رویکرد جدید صنعا نشون میده که اونها یک شیفت استراتژیک در رویکردهاشون دارن انجام میدن و به اصطلاح بازدارندگی نامتقارن رو در دستور کار خودشون قرار دادن. صنعا هم پس از جنگ رمضان و تقابل ایران این دریافت رو داشته که میتونه در مقابل برتری هوایی، دریایی و مالی دشمنان خودش با ابزارهای ارزان قیمت و استراتژیک مثل بستن تنگه و ایجاد هزینه‌های سنگین اقتصادی و سلاح‌های ارزان قیمت فشار بسیار زیادی رو تحمیل بکنه. به اصطلاح دیگه از سیاست چگونه بقا بکنیم به سیاست اینکه تداوم جنگ برای طرف مقابل غیر قابل تحمل باشه رسیدن و همچنین میشود گفتش که این نوع مواجهه با دشمنان الان دیگه یک سیاست جدیدی هستش که برگرفته از جنگ رمضان و تقابل ایران با رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل، محور مقاومت این استراتژی جدید رو اتخاذ کردن و همچون ایران در مقابل قدرت ها نقش نمایی میکنن. میشود گفتش که عربستان میدونه که ادامه این وضعیت و انتقام گیری اون رو در یک چرخه پی در پی مشکلات و معضلات و ورود به یک جنگ بزرگ دچار میکنه و هزینه های زیادی رو بهش تحمیل میکنه.
بله ممنون. و سوال دیگه که مطرح هست این که افزایش تنش در دریای سرخ و باب المندب چگونه میتواند بر امنیت انرژی، تجارت جهانی و محاسبات قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اثر بگذاره؟
ادامه تنش در دریای سرخ و باب المندب به عنوان یک شریان اصلی انتقال انرژی و کالا بین شرق و غرب هزینه بسیار گزافی رو برای همه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای ایجاد می‌کنه و تغییر مسیرهای تجاری مانند دور زدن افریقا رو در پی داره که باعث افزایش سرسام‌آور کالا و انرژی جهانی میشه که اثر بسته شدن تنگه هرمز رو به صورت مضاعف و تصاعدی بالا میبره. این یعنی اینکه این ادامه این بحران واقعا غرب و دنیا رو بیش از پیش با هزینه تحمل مسائل اقتصادی و افزایش تاب‌آوریشون، که یعنی عدم تاب‌آوریشون در این وضعیت رو در پی داره که هزینه ها رو چند برابر میکنه.
از توضیحات شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از توجه حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. آرزوی اوقات خوشی رو برای شما دارم.
خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
پس از ناکامی میدانی واشنگتن دوباره از مذاکره میگوید.
تحولات اخیر نشان می‌دهد معادلات میدانی به زیان آمریکا تغییر کرده است. واشنگتن با اتکا به فشار نظامی، حمله به زیرساخت‌ها و تشدید تهدیدها تلاش داشت ایران را وادار به عقب نشینی کند، اما پاسخ‌های موشکی و پهپادی ایران این محاسبات را برهم زد. همزمان گزارش‌هایی از کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا، افزایش قیمت انرژی و گسترش انتقادها در فضای سیاسی و رسانه‌ای این کشور منتشر شد، شرایطی که آمریکا را بار دیگر به سمت طرح مذاکره و دیپلماسی سوق داده است. در همین حال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر ادامه تقویت توان دفاعی و توسعه بازدارندگی تاکید کردند و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نیز هشدار داده است که
مجدد تاکید می شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور استوی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
هشداری که از آمادگی ایران برای پاسخ قاطع به هر گونه تجاوز حکایت دارد، اما تجربه نشان می‌دهد مسئله فقط بازگشت آمریکا به مذاکره نیست، بلکه اعتبار تعهدات این کشور است.
موقعی که من وعده میدم، قول میدم، بهش وفادار میمونم.
خروج واشنگتن از برجام، توافق پاریس، سازمان جهانی بهداشت، شورای حقوق بشر و یونسکو امضای دولت آمریکا را به نمادی از عهدشکنی تبدیل کرده است.
این یک توافق فاجعه بار یک طرفه بود که هرگز هرگز نبایستی به دست میومد. ایالات متحده دیگه جزی از توافق نخواهد بود.
به همین دلیل رهبر انقلاب با اشاره به همین سابقه تأکید کردند که امضای ترامپ ارزشی ندارد. ارزیابی که لارا روزن خبرنگار امریکایی نیز نوشته است، بعید می‌داند بسیاری از متحدان امریکا با آن مخالفتی داشته باشند.
The Israeli and the Americans respect only those who are powerful.
Started by the United States and Israel.
آمریکا کمتر به این واقعیت که قوانین بین‌المللی رو برای 6، 5 یا حتی کمتر از 4 ماه نقض کرده اهمیت میده.
بر همین اساس تجربه سال‌های گذشته نشان داده امریکا را باید با زبان زور و قدرت و تحمیل هزینه وادار به اجرای تعهدات کرد، نه با اتکا به امضاهایی که بارها بی اعتباری آن ثابت شده است.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. اصل شما به خیر و خداوند یار و نگهدارشان.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
آمریکا تلسم سلطه را با زر و زور گشوده، اما هر دیواری که ساخته در برابر اراده آزادگان فرو می ریزد. او نمی داند که خورشید حقیقت هرگز زیر ابر تزویر نخواهد ماند.
اما قلدرهای عالم دست بردار نیستن. اونی که مهمه اینه، قلدرهای عالم، اون کسانی که سالهای متمادی در ایران هر کار خواستن کردن، 50,000 مستشار نظامی و غیر نظامی را آوردن اینجا، هر چه خواستن از منابع کشور بردن، هر جور خواستن تحمیل کردن، به کی نفر بفروشید، به کی نفر نفروشید، با کی رابطه داشته باشید، با کی نداشته باشید، چه کسی رو به عنوان نخست وزیر سرکار بیارید، چه کسی رو نیارید، با روحانیت چگونه برخورد کنید، با دانشگاه چگونه برخورد کنید. سالهای متمادی اونها اینجور تو این کشور زندگی کردن، دست اینا قطع شده، اینا نمیتوانن ساکت بمونن، نمیدونن. از اول انقلاب با انقلاب مبارزه کردن، مقابله کردن، توطئه کردن، هر کار توانستن کردن تا امروز. البته در همه این مدت به فضل الهی انقلاب بر اونها پیروز شده. قلدران عالم میگن دنیا باید از ما تبعیت کن. دارید میبینید همه باید از ما تبعیت کنن، همه باید منافع ما رو بر منافع خودشون مقدم کنن، اول ما. این امروز در دنیا اینو به همه دارن نشون میدن، باطن غرب رو در واقع دارن در مقابل چشم همه قرار میدن. خب البته ایران اسلامی به نظرم اینجور خیال میکنم تنها کشوریست که به طور قاطع اینو رد کرد. ما به طور قاطع گفتیم که ما منافع دیگران رو بر منافع خودمون به هیچ وجه ترجیح نمیدیم.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازه‌ایم، مثل ترابط صدا تا